لازمی نداره این هنر رو نشون بده. اما این فردی از ترم یک زبان انگلیسی تازه داره میره، به شدت همون میزان واژه هایی رو که یاد گرفته برای اینکه اون چالش های درونی خودش رو پر بکنه، در واقع اون جدی دارم میگم این رو، برای اینکه بخواد خودش رو بزرگ جلوه بده، فکر میکنه با این را اون تنها چیزی که او یاد گرفته. و تازه ترم یک دو دیگه، حالا نهایتا تا 6، کم کم از ترم 7 این از سرش میفته که بخواد خیلی این واژه های انگلیسی رو هنگام فارسی
حرف قابل قبول حرف شما، اما مطلقش نکنیم. یکی از دلایل میتونه این باشه،
بله یکی از دلایل که دلیل کم اهمیتی هم نیست،
بعضی وقتا کم توجهیه، بعضی وقتا واقعا همین که
لجبازی
خیلی هزار نکته باریک در زمون آره ناگهی رو در یک تعریف فرصتمون در برنامه امشب داره محدود میشه دیگه، داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. در باره طبقه بندی زبانها و گویشهای ایرانی که البته این بحثا خطکشی دقیقی ندارم، خیلی از نکات پیش از این گفته شده یا تو بحث‌های مختلف گفته خواهد شد، ولی به شکل منسجم و تعریف شده بخوایم در باره اینا صحبت کنیم، یه جوری من پیشنهاد میکنم تقسیم کنید گفتارتون رو، اگر حوزه تخصصی مطلق یکی از شما نیست، چون میدونم بعضی موضوعات تخصص مطلقتونه، ولی اگر عمومی‌تره یه جوری تقسیم کنید که این از جهت فرم برنامه میاد چند صدایی باشه و تنوع باشه.
تعریف دستبندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو هست که خیلی خلاصه تونیم بگیم که این زبان‌ها و گویش‌ها که شمارشون به صدها میرسه رو میتونیم بر پایه قرابت‌های ساختاری و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم کنیم. حالا نکته بعد رو که در واقع تقسیم بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربیه خدمتون عرض می‌کنم که تقسیم بندی
غربی
خوب...
می‌فرمایید بعد شرقی،
بله
بفرمایید.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربی رو به 7 دسته تقسیم می‌کنن. اول گویش‌های مرکزی ایران هست که در منطقه میان اصفهان، تهران، همدان و یزد رواج داره و خودش به 6 گروه تقسیم میشه. دوم گویش های حاشیه دریای خزر هست که شامل گویش های گیلکی، مازندرانی و گویش های منطقه سمنان میشه. سوم گویش های شمال غرب ایران هست که تاتی شمالی، تاتی جنوبی، گویش های تالشی در آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و گویش های آذری رو شامل میشه. چهارم گویش های جنوب غرب ایران هست که در واقع درستش اینه که بگیم گویش های غربی جنوبی، شامل سیوندی، گویش های استان فارس و برخی مناطق همجوار و گویش های لوری. پنجم گویش های جنوب شرق ایران هست یا همون شرقی جنوبی، شامل گویش های لارستانی، گویش های بشاگردی و گویش کمزاری که شما اشاره کردیدش. ششم گویش های کردی هست، شامل کردی شمال غربی، شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی. هفتم گویش های زازا و گورانیه که گاه به غلط کردی خونده میشه و انواع مختلف داره. یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این که عرض کردم زبان ها و گویش های ایرانی نو به 2 دسته غربی و شرقی تقسیم میشه. حالا تقسیم بندی های در واقع داخلی رو ما باید بگیم غربی شمالی، غربی جنوبی، ولی این یه غلط در واقع مصطلح هست که ما میگیم جنوب شرقی، جنوب غربی.
خب بخاطر اینکه از جهت زبانی غربی و شرقی و اینا صفت محسوب میشن، شمال غربی صفت بعد از موصوفش میاد، این طبیعی از جهت زبانی اینجوری شده، ولی خب منظور مشخصه
شده.
بله چون گفتید غلطتون، غلط هم نیست چندان، فقط چون مبنای شما اینجا تقسیم بندیتون بین شرق و غرب است، میخواید بگید که شرقی شمالی، شرقی جنوبی،
بله
اینجوری باید گفت، نه شرق شمال غربی، شمال شرقی.
بله. زبان ها و گویش های ایرانی نوع شرقی، دست اول آسی یا اوستی هست که در مناطقی از قهواز به
من یک مورد رو اضافه کنم، شما توی ایرانی غربی ما 8 شاخه داریم، بلوچی هم جز به زبان های
بلوچی رو من اسم نبردم،
بله
جز به
زبان های ایرانی نوع جنوب شرق ایرانه، ولی جزو زبان‌های ایرانی نوع غربی حساب.
بله درست.
آه نه اینجا الان داشت من رو کم کم گیج میکرد، فکرم متوجه نشدم. شما میگید غربی، بعد این پسند برای خیلی از اینها واسه کرد
طبقه بندی
جغرافیای ایران امروز میشه شرقی مثلا.
طبقه بندی زبانهای ایرانی دو تا معیار، هم معیارهای جغرافیایی رو در نظر میگیرن هم معیارهای زبانی. بنابراین وقتی ورزن ما میگیم بلوچی یک زبان ایرانی نوع غربی شمالیه، این معیار زبان شناسی، اما در جنوب شرق ایرانه. یا فرضاً میگیم آسی یک زبان شرقیه در شمال غرب ایران واقع شده. اینها گاهی بین مباحث جغرافیایی زبانی ممکنه یه اشتباهی به وجود بیاد، ولی اصطلاحاتی که واسه اینها به کار میاد.
مبناش چیه؟ مبنای که میگیم شرقی و غربی در واقع محدوده‌های باستانی.
بله، زبان‌های ایرانی غربی نو بازمانده زبان‌های ایرانی باستان هستند که در روزگار باستان در غرب و جنوب غرب ایران رایج بودند. اما زبان‌های ایرانی نو شرقی بازمانده زبان‌های ایرانی باستانی هستند که در روزگار باستان در شرق و جنوب شرق ایران رایج بودند. این کبیر نمک رو یه جوری مرز می‌گیرن بین اینها زبان‌شناسان برای تقسیم بندی، و این تقسیم بندی رو ارائه میده. این فقط معیار جغرافیاییه.
بله.
اما بعد معیارهای زبانی هم داریم که میشه بر اساس اونها صحبت کرد.
بسیاره.
گروه غربی رو هم که خانم حسن‌زاده فرمودن 8 گروه داره و هم معیارهای زبانی درش رعایت شده و هم معیارهای جغرافیایی. اما خود گروه غربی بر اساس معیارهای زبانی به دو گروه همونطور که ایشون فرمودن تقسیم میشه، یک گروه شمالی و یکی گروه جنوبی. مثلا زبان فارسی جزو گروه جنوبی حساب میشه. این تقسیم بندی زبانی هم بر اساس یک سری مؤلفه و تعولات آواییه. فرضاً مثلا ما توی فارسی میگیم داماد، اما فرضاً نمیدونم حالا شما الان حضور ذهن دارید توی لکی به داماد چی میگن؟
زاما.
زاما. ببینید این خودش این واژه است. د و ز رو دقت کنید،
زانستان و دانستان،
دقیقاً اینها مؤلفه هایی
که فرزانه هم اصلا میکرم از فرزانه،
از ریشه زن دانستنه. اینها مؤلفه هایی که برای تقویندی های زبانی بر اساس معیار های آواشناسی در نظر میگیرن. حالا اگر صحبتی هست بفرمایید. تو بله، فارسی میانم چون یک زبان ایرانی میانه غربی جنوبی هست.
این بحثی چون الان برنامه تموم میشه و من فکر میترسم که اشکالی ایجاد بشه تو ذهن شنونده احتمالی که خب طبقه بندی های مرسوم عامیانه خودش رو از زبان داشته.
بله.
چون اشاره کردن خانم حسن‌زاده که گورانی مثلا کردی نیست. این الان بحث انگیزه. یه توضیح مختصری درباره این موضوع بدید، چون مطمئنا خیلی از کردهای مملکتمون اگر بشنون میگن یعنی چی گورانی کردی نیست پس چی.
من اگر بشه تو 2 دقیقه فقط توضیح بدم که برسیم
گورانی و زازا هست.
چون برنامه امشب نمیرسیم، بعد تا برنامه بعدی ممکنه که آفتی بشه برام.
عنوان کردی یک عنوان روشن نیست، یک گستره وسیعی رو در بر میگیره و زبان‌های متفاوتی، و از دو منظر میشه این رو تعریف کرد. یکی از منظر زبانی که زبان‌های خاص و ویژه‌ای در این گروه قرار می‌گیرن، یکی از منظر اجتماعی. ببینید فرضاً همون گورانی و کردی. گورانی یک سری ویژگی‌های آوایی خاصی داره که در کردی وجود نداره و اینها نشون میده که زبان گورانی یا هورامی یا اورامی جزو یک شاخه زبانی متفاوتی. اما به سبب همجواری طولانی که بین کردها و اورامی‌ها یا گورانی‌ها بوده، اینها کردها یا خود گورانی ها خودشون رو جز به یک کل میدونن، یعنی کرد خودشون رو معرفی میکنن، و هیچ کدوم ما هم حق نداریم بگیم شما کرد نیستی. به لحاظ معیارهای زبانی زبانشون متفاوت از زبان کردی، اما به لحاظ قومی و اجتماعی کرد هستن.
یعنی واقعا زبان اورامی با زبان کردی
متفاوته. فرض کنم
الان اساسی
بله، الان من دو تا واژه مثلا واسهتون مثال میزنم. ما توی کردی میگیم آوس، یعنی آبستن، که ببینید تقریبا با فارسی یک شکله. اما توی فرزن زبانهای گورانی مثلا فرزن میگن ووره یا واووره، اصلا کلا متفاوته. این توی گویش‌های مرکزی ایران هم که همگروه با هورامی هستن، مثلا توی منطقه مرکزی ایران میگن آووره. ببینید جفتش از آپوسره ایرانی باستان اومده، ولی اینجا شده آبستن، اونجا شده آووره.
پوسره همونی که پسر ازش گرفته شده. اینا پسر محور فکر می‌کردن زایمان.
پسر به معنی فرزند داره، مثل سان انگلیسی. سان وقتی میگن که صرفاً به معنی اون فرزند مذکر نیستش، یعنی فرزند میتونه سان هم بشه.
ولی من رو میدونستم که به مطلق انسان گفته.
اصلا خود واژه همین پوسره به معنی
همین نوع نگاه پشتوانش همینه دیگه، یعنی جنسیت مرد رو مبنا قرار میده.
بله، یه نوعی. و خود همین واژه پسر فرضاً توی گویش‌های جنوبی پوس و پس و پسر مثل فارسی اما
پور
بله شمالی دقیقاً میشه پور چون از پوسرا یه تحول آوایی خاصی داشته که تبدیل به ر شده این
درسته
اینها ویژگی‌هاییه که حالا ویژگی‌های دیگری هم هستش در فرضاً ببینید ما توی کردی به خورشید این خوشای خوه باقی مونده خوهر میگن اما توی وقتی گورانی میرید میرن ور میگن اصلا به این ببینید اصلا واژه متفاوته شاید به واسه من و شما اولین بار که این رو میشنویم خیلی این واژه اصلا غریب به نظر بیاد ولی وقتی شما تحولات آبایی اینها رو میدونید متوجه میشید که اینها از یک ریشه هستن
به تعبیر عربا به خاطر اون ابتدا به ساکنون
بعد به لحاظ صرفی هم تفاوت میان کردی و هورامی وجود داره فرضاً فعل مجهول رو اونها هورامی ها با گورانی با ایست میسازن در صورتی که توی کردی با یا میسازن فرضاً میگن خواردیا یعنی خورده شد ولی اونها مثلا فرضاً میگن ورست مثلا خورده شده زبان گورانی میشه
اینها ورست میگن ور نمیگن ور میگن
ور یا ور دقیقاً الان خاطرم نیستش
من فکر میکنم خوردن بوده که اینو وردن میگه وردن
خوه تبدیل به و شده عملا اینها تفاوتاییه که بین کردی و هورامی وجود داره به سبب همین تفاوت ها زبانشناسا هورامی رو یا گورانی رو جز به زبان های غربی شمالی قرار میدن
سختی
نن
این زبانشناسا
بله دیگه زبان ها
رو میکنن در مورد مسائل سلو انتظایی هست و من هم با شما موافقم و کمتر کار عملی و میدانی میکنن من هم کاملا با شما موافقم پیرو به موضوع زبان های دستبندی گویش های ایرانی نوع غربی تصمیم بر این هست که چند نمونه از زبان ها و گویش های پیرامون محله کاشان رو من نام ببرم و مثال های
خیلی هم خوبه خیلی هم جذابه
اگر به دستبندیتون تموم شد از ایرانی میانه غربی
بله ولی شرقی موده نمیدونم فرصت هست که نام
برای برنامه بعد چون بس به ادامه خواهیم داد همین الان وقتمون تمومه ولی چند تا مثال اگه برام بزنید جذاب تموم میشه برنامه امشب
ببینید قصد داشتم از شهرهای دلیجان، ابیانه، هنجن، میمه و ابوزیدآباد به عنوان نمونه براتون مثالهایی رو بیارم و توضیحات رو درباره اینها از شاخه زبانهای ایرانی نوع غربی در واقع بدم. همه اینها رو شاید به لحاظ تقسیمات جغرافیایی بر مثلا دلیجان در استان مرکزی واقع میشه یا همه اینها بقیه اونها در استان اصفهان هستن ولی ما با دید گویش‌های پیرامون محلات و کاشان بهشون نگاه می‌کنیم. اینها رو خب به همه اینها اینها رو همه رو جز زبان‌های راجی میدونن و این زبان‌های راجی خب حالا ما در ادامه در زبان‌های لوری بهش بر می‌خوریم بی‌شباهت و کم‌شباهت نیستن به این زبان‌ها و یک ساختار خاصی بین اینها وجود داره
البته در بخش لکی و بدن مشخص کنید من به بحران هویت خوردم یه دفعه
اینقدر بدونید که زبان لکی جز زبان‌های ایرانی نوع غربی شمالی است بدون هیچ گونه دردسر و دعوایی
ما عوام میگیم که یه چیزی بین کردی و لوریه
یک سری از ویژگی‌هاش با کردی مشترکه و یک سری ویژگی‌های
آوایی با لوری بیشتر نزدیکه
اشتراکاتی هم با لوری داره
لفظی و واژگانی اشتراکاتی
هم با لوری داره و اصلا زبان لکی رو زبانشناسا برخی البته جزء زبان‌های کردی جنوبی قرار میدن ولی برخی هم به این اعتقادی ندارن
خب اگر اجازه بدید خانم امانی عزیز مثالاتون و تقسیم بندی زبان‌های ایرانی نوع شرقی رو بذاریم برای برنامه بعدی چون وقت اون تموم شده فهم هست بحث جذابیه نمیخوام با عجله و شتاب گفته بشه سر فرصت در نشستیم
آره اصلا کلا من فکر میکنم بحث ایرانی و نوع غربی مثالهاش هم نگیریم چون همینجوری کلی مطلب باقی مونده که ما باید دربارش حرف بزنیم که
بب نداره وقتم زیاده دیگه چه اشکال داره
حالا به امید خود
ما مثال رو من بهش تاکید دارم چون ملموس میشه بحث جدا از اینکه جذابیت بحث بیشتر میشه ملموس میشه تئوری نظریه و کلیات و تعریفات گفتن عموما
حالا وقتی که به ها برسیم واژه ها رو مثال میزنیم
در پایان بحث غربی یک مثال پس براتون میزنم کیفشو بکن شعر غالی است در ابوزیدآباد دوچجه مخملیه خیسکک یه نادلیه نی نخشجه آرگی بوره مرگ بابا جلدی بوره دختر محمد علی پاشو بیا خونه نادلی و نقشه بپر برو خونه نادلی و نقشه غالی و بگیر بیا جون بابات فقط زود بیا ببینید هیچیش براتون قابل فهم نبود چون گویش های مرکزی بسیار پیچیده
میگی داره ولی خب یه چیزایش رو فهمیدیم دیگه اینجوری نبود
غالی چی فهمیدن دیگه غالی که کاری نداره
پس حتما تو برنامه بعد یه چیز دیگه براتون میخونم مسابقه میذارم با جایزه
البته برای من مسابقه نذارید چون من کلا بازار مشترکم مادر کرمانش، پدر لک، خودم خراسان بزرگ شدم.
ما با گویش های مرکزی ایران، گویش های پیرامون کاشان، گویش های بسیار عجیب و پیچیده‌ای هستند و پیچیدگی این گویش ها در ساختار، نحو و در صرف فعل، در صرف اسم، یعنی مؤنث و مذکر دارن مانند زبان ها، برخی زبان های باستانی ایران، مانند برخی از زبان های غربی امروزی، این پیچیدگی ها سبب میشه که، و این صرف ها سبب میشه که این زبان رو و کبیری بودن اینها رو بکر نگه داشته. در نتیجه این زبانی بسیار پیچیده و غیر قابل دسترس. نکته آخر برای اینکه اینها رو بگم، البته اینها امتیازی برای یک زبان به شمار نمیره که غیر قابل فهم باشه، اما قابلیت هایی که یک زبان داره و میزان دایره واژگان یک زبان امتیاز به شمار میره. میگن در جنگ عراق بر ایران هرچی عملیات ها لو میرفت، البته این حکایت رو همه تعریف میکنن ولی واقعا اصل موضوع مال شهر ابوزید آباده، عملیات لو میرفت و هی چاره میاندیشیدن، میدیدن که صدام خوب زبانشناس داره، رصد میکنیم بیسیمچی ها به هم چی میگن. روزی یکی از این فرمانده ها میگه به شهر من ابوزید آباد برید و بیسیمچی بیارید و آموزش بدید. سربازانی از شهر ابوزید آباد یا بیزووی، ابوزید آباد نام کنونیش، میارن و آموزش میدن و میگن پس از اون جریان عملیاتی دیگه لو نمیرفت، این زبان پیچیده بود، هیچ کس نمیفهمید که اینها چی میگن، حتی مردم خود کاشان.
بسیار خوب. البته یکی از ترفندهای تاریخی و سیاسی و فرهنگی
هم در قبایل آمریکا،
ایرانیان در طول تاریخ همین ایجاد رمز و معما در زبان بوده که بسیاری اوقات به صلاح بوده یا بهتر بوده که زبانشون لو نره یا مفاهیمشون لو نره. سپاسگزارم، خیلی جلسه خوبی بود، من که خیلی چیز یاد گرفتم. انشالله هفته آینده هم خدمت شما هستیم، همین بحث ادامه بدیم. البته این دفعه سعی می‌کنیم که بیشتر با مصادیق و مثال‌ها گفته بشه که هم شنوندگان احتمالی ما دخیل بشن تو بحث، هر کسی از یه منطقه ایست و لهجه خودش رو یا گویش خودش رو میشنوه و لذت میبره یا زبان خودش رو، و هم این که بحث رو به یک جایی که بتونیم بگیم از جهت کلی کامل شد برسونیم. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی و شبکه رادیویی گفتگو. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان، کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره. برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت. شبتون بخیر باشه و همچنان همراه ما باشید از تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
ای مونه ساقم گسا چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی من زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی من عشقت به دلم در آمد و شاد برد باز آمد و رخت خیش بنهاد برد گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زدم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی من روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو بارخ چون بهار چونی بی من
خب عزیزان شنونده وقتی دانش در مورد موضوعی محدود هست، اول به جای اظهار نظر باید سکوت بکنیم، بعد مطالعه بکنیم، بعد بپرسیم، بعد بیاموزیم و همچنان به جای اظهار نظر سکوت بکنیم.